بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 15 سطر 10. ولما كان كلامنا هاهنا في المبادئ المشتركه فيكون الفاعل الماخوذ هاهنا هو المشترك والغايه المعبره هاهنا هي المشترك فيها هي المشتركه فيها و المشترک فی ها هنا یعقل علی نحوین. گفتیم که برای جسم به ماهو جسمون مبادی هست و برای جسم به ماهو متغیرون همون مبادی هست با زیاده چیزهای دیگر. قرار شد که اول مبادی جسم به محبت جسمون شمرده شوند، بعدن به مبادی جسم به محبت متغیرون بپردازیم. در مبادی جسم به محبت جسمون گفتیم که دو قسمند، یکی مبادی فاعلی، یکی مبادی داخلی و یکی مبادی خارجی. مبادی داخلی رو تقسیم کردیم به مبادی داخلی رو گفتیم که ماده است و صورت، مبادی خارجی رو گفتیم غایت است و فاعل. مبادی داخلی همونطور که از توضیحشون معلوم شد عام بودن، ماده بود که در تمام اجسام وجود داشت، صورت جسمی بود که در تمام اجسام وجود داشت، بنابراین مبادی عامه بودن و ما هم بحثمون در مبادی عامه بود. پس جا داشت که ماده و غایت رو به عنوان مبادی مورد بحث قرار بدیم. اما فاعل و غایت این دو هم برای اینکه مناسب باشند با بحث فعلی ما باید مشترک قرار داده بشن، چون بحث ما در هر فاعل و هر غایتی نیست، بحث ما در فاعل و غایت عام است، در فاعل و غایت مشترک است. البته به طور کلی بحث ما در مبادی عام است، پس باید فاعلی را که مبدا میگیریم فاعل عام باشه، غایتی را که مبدا میگیریم غایت عامه باشه. بنابراین باید فاعل و غایتی رو که مشترکاً مورد بحث قرار بدیم، نه فاعل های جزئی رو. فاعل های جزئی ولو مبادی هستن برای بعض اجسام، ولی اینها مبادی خاصند و ما بس فعلا در مبادی خاص نداریم، بحث ما در مبادی عام است. خب حالا که معلوم شد باید فاعلی که مورد بحث قرار میدیم فاعل مشترک باشه و غایتی که مورد بحث از غایت مشترکه، این سوال مطرح میشه که مشترک یعنی چی؟ فاعل مشترک یعنی چی؟ غایت مشترک یعنی چی؟ که بعد ببینیم آیا در باره این فاعل مشترک یا غایت مشترک بحث میشه یا نمیشه. ایشون میفرماد که فاعل به دو معنا مشترک است، قهرن غایت هم به دو معنا مشترک است. دو معنا رو طرح میکنن و توضیح میدن که عالم طبیعی یا علم طبیعی در کدوم یکی از این دو قسم میتواند بحث کند و در کدوم قسم نباید بحث کند. قرار شد که ما در مبادی به لحاظ وجود بحث نکنیم که این مبادی موجودن یا موجود نیستند، بحثشون در علم دیگر است، اما در ماهیتشون حق داشتیم بحث کنیم، شرایطشون هم حق داریم بحث کنیم. پس بالاخره بحث در فاعل و بحث در غایت در طبیعی جا داره که مطرح بشه، ولو به لحاظ ماهیت ولو به لحاظ شرایط، اگرچه به لحاظ وجود بحث نمیشه. حالا باید ببینیم در کدوم فاعل مشترک و در کدام غایت مشترک طبیعی میتواند بحث کند؟ آیا در هر دو فاعل به هر دو معنا یا در یکی از این دو معنا؟ این باید مطرح بشه. ابتدا ابن سینا دو معنای مشترک رو ذکر میکنه، هم برای فاعل هم برای غایت. بعد که ذکر کرد فرق بین دو معنا رو میگه، بعد توضیح میده که در یک معنا طبیعی حق بحث کردن نداره و در معنای دیگه باید بحث کنه. این تمام مباحثی است که فعلا باقی مونده از بحث در مبادی جسم و محابت جسم. بعد از اینکه این بحث تموم میشه وارد بحث در مبادی جسم و محاب متغیر میشه. پس ما بقیه بحث همین فهرست ما بقیه بحث همینیست که از شد که معنای فاعل مشترک و غایت مشترک که دوتا سر دو گفته میشه، بعد فرق بین هما گفته میشه، بعدم گفته میشه در یکی طبیعی بحث میکنه در دیگری بحث نمیکنه. خب دو معنا رو باید ذکر بکنیم. اولا یک معنا برای فاعل مشترک گفته میشه، بعدا یک معنا برای غایت مشترک گفته میشه، ثانیا معنای دوم فاعل مشترک و غایت گفته میشه و غایت مشترک گفته میشه. یعنی معنای اول رو که ذکر میکنند برای فاعل، پشت سرش معنای اول برای غایت، بعد معنای دوم که برای فاعل میاد پشت سرش معنای دوم برای غایت. فاعل مشترک، غایت مشترک. اما معنای اول برای فاعل مشترک، فاعلی است که یک کار انجام میده، یک فعل رو صادر میکنه، ولی اون فعل اساس افعال بعدی است. تمام افعال بعدی بر همین فعل واحد مترتب می شود. بنابراین می توان گفت که این فاعل اگرچه یک فعل را انجام داده، ولی گویا فاعل مشترک است بین همه افعال، یعنی در همه افعال دخالت کرده، زیرا که فعل اساسی رو ایجاد کرده، فعلی که همه افعال بر او مترتب میشه. این فاعل مشترکه، منتها مشترک بین افعاله، نه مشترک بین فواعل. یک فاعله که گویا همه افعال انجام داده، اگرچه به ظاهر یک فعل انجام داده. این روشنه. آیا چنین فاعل؟ خب مثل اینکه فاعلی صورت جسمیه رو به ماده عطا کند، خب صورت جسمیه اساس همه افعال بعدی است. اگر این جسم صورت جسمیه نداشته باشه و جسم نشه، افعالی رو که جسم میتواند انجام دهد یا میتواند بپذیرد، هیچ کدوم صادر نمیشه، هیچ کدوم حاصل نمیشه. پس افعالی که جسم صادر میکند، افعالی که جسم قبول میکند، به نحوی به صورت جسمی مرتبطند. پس اون که فاعل صورت جسمی است سلام علیکم، اون که فاعل صورت جسمی است قهرن فاعل بقیه افعال هم هست. اما آیا چنین فاعلی داریم یا نداریم، قرار شد ما بحث نکنیم در داشتن و نداشتن، چون بحث در وجود مبادی در شأن علم طبیعی نیست، در شأن هیچ علمی نیست، مگر مبادی خواسته باشه. الا مبادی عامه رو وجودش رو باید علم فوق اثبات کنه. پس آیا چنین فاعل مشترکی داریم یا نداریم، بحثش در جای خودش باید مطرح بشه. اما غایت مشترک به معنای اول، غایت مشترک به معنای اول می فرمایند غایتیست که همه امور طبیعی انجام می شوند برای رسیدن به اون غایت. که یک غایت هست مشترک بین تمام امور طبیعی. یعنی یک غایت هست برای تمام افعال طبیعی. فاعل مشترک به معنی اول، مشترک شد بین افعال. فاعل غایت مشترک به معنی اول هم توجه میکنید مشترک است بین افعال. اون فاعل مشترک چنده همه افعال انجام داده بود، غایت مشترک هم هدف برای همه افعاله. اون همه افعال طبیعی رو انجام داده بود، این هدف است برای تمام افعال طبیعی. پس مشترک در این معنا یعنی مشترک بین افعال. چه مشترک بین افعال رو فاعل بگیرید، چه مشترک بین افعال رو غایت بگیرید. این معنای اول بود. اما باز حال آیا چنین غایتی داریم که مشترک بین جمیع طبیعیات باشه یا چنین غایتی نداریم؟ بعدم باید بحث بشه. اما معنای دوم برای فاعل مشترک و غایت مشترک، فاعل مشترک عبارت است از یک فاعل کلی که تمام فواعل طبیعی مصداق او هستند. همونطور که توجه میکنید این فاعل مشترک، فاعل مشترک بین فواعل، نه مشترک بین افعال. یعنی همه فواعل شامل میشه، کلی صادق بر تمام این فواعل، یعنی صادق بر کثیرینه، که اون کثیرین هر کدوم فاعل جزئی برای فعل جزئی هستند. یه فاعل جزئی طبیعی که فاعل است برای یک فعل جزئی و امر جزئی طبیعی، این مندرج تحت این فاعل مشترکه. اون فاعل جزئی دیگر هم همینطور. تمام فواعل جزئی که در طبیعیات امور جزئی طبیعی رو صادر میکنند همه تحت این کلی مندرجند. غایت مشترک هم یعنی یک امر کلی که تمام غایاتی که برای امور جزئیه طبیعی موجودن همه این غایات مندرج میشن تحت این غایت کلی و مصداق این غایت کلی هستند. اینجا هم توجه میکنید که غایت مشترک یعنی غایت مشترک بین غایات. اینم معنی دوم. در معنی اول مشترک، مشترک بین افعال شد، چه فاعل مشترک چه غایت مشترک. اما در معنای دوم مشترک، مشترک بین فواعل یا غایات شد. این فرقی است که بین این دو غایت موجوده. اما یه فرقه، فرق دیگر هم داریم و اون فرق دیگر این است که فاعل یا غایت مشترک به معنی اول ذات واحده، یعنی یک شخصه، کلی نیست و وجود خارجی داره. ذات شخصی است و وجود خارجی داره. اما فاعل یا غایت مشترک به معنی دوم ذات کلی است، شخصی نیست و وجود خارجی هم نداره، وجود ذهنی داره. تمام فواعل طبیعی یا غایات طبیعی که جزئی اند و شخص اند و در خارج موجودن تحت این کلی مندرجه اند و ما کلی که در خارج نداریم، کلی وجودش در ذهنه. پس این چنین فاعل مشترکی و این چنین غایات مشترکی وجود خارجی نداره بلکه وجود ذهنی داره. اون غایت اول، فاعل و غایت مشترک به معنی اول، اون ذات شخصی بود، وجود خارجی داشت، قابل صدق و کثیری نبود. اما این فاعل و غایت مشترک به معنی دوم ذات کلی داره و وجود ذهنی داره و قابل صدق و کثیری هست. خب فرق روشن شد. فرقی که اولا عرض شد فرق در کلمه مشترک بود، یعنی در معنای اول مشترک به معنی مشترک بین افعال بود، در معنای دوم مشترک به معنی مشترک بین فواعل یا غایات بود که خود مشترک ها فرق میکردن. اما در این فرقی که ابن سینا بیان میکنه، فرق بین خود فاعل مشترک به معنی اول و خود فاعل مشترک به معنی دوم. البته فرق بین مشترک ها معلوم میشه، ولی فرق بین خود فاعل مشترک به معنی اول و خود فاعل مشترک به معنی دومه، همچنین فرق بین خود غایت مشترک به معنی اول و خود غایت مشترک به معنی دوم. فرقی که ابن سینا ذکر میکنه همونیست که عرض شد که فاعل و غایت مشترک به معنی اول ذاتی شخصی، وجود خارجی دارد و چون شخصی قابل استقرار کثیری نیست، و اون فاعل و غایت به معنی دوم ذاتی کلی، وجود ذهنی دارد و چون ذات کلی است قابل صدق و کثیری هست. این فرقی که ابن سینا ذکر میکنه فرق بین دو تا فاعل یا فرق بین دو تا غایته، یعنی فاعل مشترک به معنی اول و فاعل مشترک به معنی دوم، همچنین غایت مشترک به معنی اول و غایت مشترک به معنی دوم. ولی اون فرقی که اول عرض شد فرق بین مشترک هاست، که کلمه مشترک یک بار مشترک بین الافعال ازش اراده میشه، یک بار مشترک بین فواعل یا غایات ازش اراده میشه. شاید این فرقی که ذکر شد با فرقی که ابن سینا ذکر میکنه هر دو رو با هم بتونیم یه جاز بیان کنیم. خب تا اینجا ما فاعل مشترک و غایت مشترک رو به هر دو معنا توضیح دادیم، اولا فرق بین هما رو بیان کردیم، ثانیا حالا این که کدام یک از این فاعل ها یا غایت ها مورد بحث واقع می شوند و کدام واقع نمی شوند اونو وقتی رسیم شلع ارز می کنند. پس قسمتی از مباحث که باید گفته شوند توضیح داده شدند و گفته شدند، حالا تطبیق می کنیم، بعدا به باقی مباحث انشاءالله می پردازیم. صفحه 15 هستیم، سطر 10. ولما کان کلامنا هاهنا فی المبادع المشترکه، چون کلام ما هاهنا در این فصل در مبادی مشترک، ما میخواستیم در مبادی عامه بحث کنیم. اول در فصل قبل هم اشاره کردیم که وظیفه ما این است که ابتداعا در مبادی عامه بحث کنیم، بعدا در مبادی خاصه. حالا به خاطر همین وظیفه ابتداعا وارد بحث در مبادی عامه شدیم، بنابراین کلام ما در مبادی مشترک است. چون که کلام ما در اینجا، یعنی در این فصل در مبادی مشترک است، پس هم فاعلی که ما در اینجا میخوام ازش بحث کنیم باید فاعل مشترک باشه تا از مبادی عامه به حساب بیاد، هم غایت باید غایت مشترک باشه تا از مبادی عامه به حساب بیاد. فیکون الفاعل المأخوذ هاهنا هو المشترک، فاعلی که در این بحث ما اخذ میشه باید فاعل مشترک باشه، و غایتی که در اینجا ازش تعبیر میکنیم و او رو مطرح میکنیم باید مشترک فیها باشه. هر دو باید کلی باشن، مشترک باشن، اون کلی منظور نیست، هر دو باید مشترک باشن، حالا چه کلی چه شخصی باید مشترک باشن که توضیح دادیم. توجه کردیم مشترک در یه جامعه شخصی بود، در یه جامعه کلی بود، همه جامعه کلی نشد، ولی بالاخره باید مشترک باشه، یا به تعبیر دیگر باید عام باشه تا صدق کند که ما در مبادی عامه بحث میکنیم. و المشترک فیه، مشترک فیه یک کلمه است، اون مشترک فیها هم که در باره قایت گفتیم اونم یک کلمه بود، یک کلمه مرکب بود. اینجا هم المشترک فیه یعنی یک کلمه است، یعنی مشترک فیه در اینجا یو غلط نحوه دو جور تصور میشه، یعنی مشترک فیه در این بحث ما دو معنا داره، فاعلی که مشترک است دو معنا دارد، قایتی که مشترک است دو معنا دارد. احدهما ان یکون الفاعل مشترکاً فیه، یکی از اون دو معنا اینه که فاعل مشترکاً فیه باشه، یعنی عام باشد به این صورت، نه اینکه خود فاعل کلی باشد، خود فاعل شخصه، و نه اینکه همه کارهای طبیعی رو مباشرتاً انجام داده باشد، بلکه کاری رو که اساس کارهای دیگر است انجام داده باشد تا کارهای دیگر بر این کار اساسی مترتب بشود. این چنین فاعلی که اولین کار رو انجام داده بهش میگیم فاعل مشترک و فاعل عام، که در تمام افعال سمت فاعلیتش محفوظ است، لذا فاعل مشترک بین افعاله، یعنی در تمام افعال عنوان فاعلیت بهش میدیم. اگر چه مباشره یک فعل بوده، اما چون بقیه افعالم بر اون یک فعل مترتب شدن، به این فاعل سمت فاعلیت داده می شود در همه افعال. احده من یکون الفاعل مشترکن فی بنا به این صورت، الا انه یفعل الفعل الاول، چون انجام می دهد فعل اول رو بشه مشترک، فعل اولی که یترتب علیه سایر الافعال، و به خاطر همین که بر اون فعل اول سایر افاعیل مترتب می شود، اون فاعل رو فاعل این سایر افاعیل هم قرار می دی، چون مترتب می شود سایر افاعیل بر فعل او. کالذی یفید المادة الاولى از صورت الجسمیت الاولا، این المادت الاولا مفعول اول یفیدوست، از صورت الجسمیت الاولا مفعول دوم یفیدوست. کل از این یعنی مثل فاعلی که به ماده اولا میدهد صورت جسمیه اولا را، صورت جسمیه را به ماده میدهد و در ماده منتبع میکند، این چنین فاعلی رو میگیم فاعل مشترک، چون با این فعل جسم ساخته میشه، تمام افعالی که از جسم صادر میشن یا از جسم وارد میشن همه مستند به همین صورت جسمیه میشن، پس فاعل صورت جسمیه میشود فاعل مشترک. ماده اولا روشنه که مراد چیه، ماده ایست که واقع نظر از صورت جسمیه و صورت نوعیه تصور می شود، اگر چه جدایی از صورت جسمیه و نوعیه وجود ندارد در خارج، ولی می تونیم قطع نظر کنیم از وجود صورتش، چه صورت جسمیش و چه صورت نوعیش، فقط نظر کنیم به خود ماده، این میشه ماده اولا. ماده ثانیه اون ماده اولایی است که همراه صورت جسمیه و همراه صورت نوعیه باشد و در حالتی که همراه این صور است ماده شود برای صورت دیگر، مثلا عنصری با عنصر دیگر ضمیمه شود و ماده شود برای یک صورت عنصر مرکب، اونا میشن ماده ثانیه. پس ماده اولا یعنی همون هیولا واقع نظر از صورتش، ولی وقتی همین هیولا رو با صورتش، چه صورت جسمیه و نوعی و چه صورت نوعیه جمع میکنیم و مجموع رو ماده برای چیزی دیگر قرار میدیم، میشه ماده ثانیه. مثلا چوب میشه ماده ثانیه، اما اون ماده ای که برای آب وجود داره، چون آب دیگه مرکب نیست، مادهش میشه ماده اولا. پس ماده اولا روشن شد یعنی چی؟ اما صورت جسمیه اولا یعنی چی؟ مگر ما چند تا صورت جسمی داریم که میگه صورت جسمی اولا؟ اولا در اینجا صفت است برای صورت، نه برای جسمیه، و معناش اولین صورت است. از صورت الجسمی اولا یعنی اولین صورت. چه صورت جسمی است؟ صورت های بعدی دیگه صورت جسمی نیستن، صورت نوعیان یا صورت عرضیه که قبلا اشاره بهشون داشتیم. گفتیم جسم سه تا صورت قبول میکنه، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه، یکی هم صورت عرضیه، که البته شرط این که صورت عرضیه قبول کنه ذکر شد، ولی بالاخره سه تا صورت قبول میشه. اولین صورتی که قبول میکنه صورت جسمی است. صورت‌های بعدی دیگه اولی نیستن. این که میگه صورت اولا منظورش اینه که اولین صورتی که به این هیولا داده میشود، به این ماده اولا داده میشود، چه صورت جسمی است؟ اولین صورت صورت جسمی است. پس معنای اولا در اینجا هم روشن شد. خب آیا چنین ماده چنین فاعل مشترکی که شما اسم بردید داریم یا نداریم؟ میفهمد اون فعلا مورد بحث ما نیست، چون قرار نشد که ما در وجود مبادی عامه هم بحث کنیم. قرار شد ما مبادی عامه رو ترک کنیم، ماهیتشون رو توضیح بدیم، شرایطشون هم بگیم. اما اینکه آیا موجودن یا موجود نیستن، به عنوان اصل موضوع بپذیریم که موجودن. لذا ایشون میگه این کان شیء اون کذالک، اگر شیء این چنین باشد که اولین صورت رو عطا کند به ماده، او میشود فاعل مشترک. اما آیا داریم یا نداریم؟ علام آن علم موفی موضعه، در موضعش خواهیم شناخت که داریم یا نداریم. فیکون و این چنین شیء که الان نمیدونیم داریم یا نداریم و در جاش باید بحث کنیم، فیکون و یفید الاصل الاول ثم من بعد ذالک یتم و کون و ما بعدهی. این چنین فاعلی اون اصل اولی رو افاده می کند، اصل یعنی پایه، اساس و زیربنا که بقیه افعال میخواد بر اون مترتب بشه. مراد از اصل هم همون فعله، فعل اصلی، فعل اساسی که اولی هم هست. بعد ثم من بعد از ذلک، یعنی بعد از عطا کردن این اصل، یتم و کون و ما بعده، کون یعنی وجود، وجود ما بعد این اصل تمام می شود. یعنی بعد از اینکه این اصل موجود شد، اونا دیگه موجود می شن، وجودشون تمام می شود. از اول وجود بالقوه دارند، اما وجود تمام ندارند. بعد از اینکه این صورت جسمی آمد، اون اسباب دیگری هم که منشأ پیدایش صورت نوعیه یا صورت عرضیه حاصل شدند، اون وقت کون این افعال بعدی، یعنی وجود افعال بعدی تمام میشه. یعنی وجود بالقوهشون میشه وجود تمام که وجود بالفعل است. الان هنوز صورت جسمی نیامده، حیولا بالقوه همه صور رو میتونه واجد بشه. پس همه صور در حیولا الان وجود بالقوه دارن، ولی وجود تمام ندارن. وجود تمام بعد از این است که صورت جسمی میاد، نه اینکه حالا با آمدن صورت جسمی حتما وجود تمام بیاد. بالاخره بعد از صورت جسمی میاد. بعد یعنی ولو اینکه احتیاج دارد علاوه بر صورت جسمی بعد وجود اسباب، هم صورت نوعی اسباب خودشو میخواد، هم صورت عرضی اسباب خودشو میخواد. با آمدن صورت جسمی و آمدن اون اسباب، این صورت نوعیه یا صورت عرضیه که ما بعد صورت جسمی هستن، وجودشون تمام میشه. خب این مطلب تمام شد. من در این عبارت که انکان شیء کذالک علامان علم و فی موضعه، اینطور توضیح دادم که چون ما بحث در وجود مبادی نداریم، باید وجود چنین فاعلی رو در جای خودش بیان کنیم و در اینجا جای بیان وجود این فاعل نیست. اینطوری توضیح دارم که از عبارت هم به دست آمد ما در جای خودش ثابت میکنیم که چنین فاعلی داریم، ولی اینجا به عنوان اصل موضوع میپذیریمش و اثباتش نمیکنیم. از عبارت من اینطوری برآمد، ولی میتونیم عبارت جور دیگه معنا کنیم. شیخ نمیخواد بحث کنه که چنین فاعلی هست یا نیست، حتی در جای خودش هم بحث نمیکنه، بلکه میگه اگر چنین فاعلی داشته باشیم، این مبدأ عامه در طبیعی، ولی آیا داریم یا نداریم؟ به شک میگیم، به طور شک میگیم اگر داشته باشیم. بحث ما در داشتن و نداشتن نیست، بحث ما در این است که اگر داشتیم این مبدأ عامه و آیا قابل هست که در طبیعی مورد بحث قرار بگیره یا قابل نیست. که توجه میکنید اینجا شیخ نمیخواد بگه حتما داریم، با این بیان دومی که عرض میکنه نمیخواد بگه حتما ما اینو داریم و در جای خودش اثبات میکنه، میگه اگه چنین فاعلی داشته باشه. این مطلب دومی که من عرض کردم بعدا بیشتر روشن میشه، اونجا که خود شیخ توضیح میده که چنین فاعلی فاعل طبیعیات تنها نیست، فعالی چیزهای دیگه هم هست، بنابراین جز مبادی طبیعی نباید به حساب بیاد، جز مبادی وجود باید به حساب بیاد و از بحث ما بیرون میره. فعلا داره به صورت شک مطرح میکنه اگه چنین فعالی داشتیم این میشه فعال مشترک، آیا باید در طبیعی مورد بحث قرار بگیری یا نه، اینم بحث میکنیم، اما شاید نداشته باشیم، شاید اون فاعلی که تمام طبیعیات رو به عهده دارد یا به عبارتی دیگر صورت جسمیه رو افاده می کند، شاید اون کار دیگر می کنه که اون کار طبیعی نیست، وقت در اون صورت دیگه اون فاعل طبیعی نمیشه، جز مبادی طبیعیات نمیشه، لذا اصلا از بحث ما به کلی بیرون میشه. اینا مطلبی که بعدا انشاءالله بیان میشه. پس توجه کنید عبارت در اینجا دو جور معنا شد،
فایل آن مزید فایلی است که مسئول بساطی است مسئول بساطیش من هم آیش هم نه همون فایلی بله. چون قبلا دو تا فایل معنا کردن، بعضی از مبادی فایلی علت فایلی هستن که مسئول بساطی است مسئول بساطیش من هم آیش هم هستش که اونها رو بردش که مدرکی طبیعت خبر میکنی این همونه یا آن از اون خبر.
اینجا بحث ما در فاعل دیگه، اون تقسیم قبلی رو ما لحاظ نمی کنیم. تقسیم قبلی این بود که فاعلی ایجاد می شود فقط به خاطر این که فعلش ایجاد شود، ذاتش مقصود نیست، فعلش مقصوده. و یک قسم دیگه فاعلی داشتیم که خودش هم مقصود بود، فعلش هم به عنوان یکی از عوارضش مقصود بود. قبل این رو داشتیم که فاعل به دو قسم تقسیم می شود، یه فاعلی که مقصود طبیعت است اما نه ذاتش بلکه فعلش، بنابراین اگر طبیعت او رو می سازد برای رسیدن به فعل اوست، اما یه فاعلی داریم که ذاتش مقصوده، فعلش هم چون از عوارضی است که از او صادر میشه مقصوده. اون تقسیم دیگری بود که در اینجا اصلا لحاظ نمیشه. ما داریم بحث میکنیم در فاعل، حالا میخواد فاعل طبیعی باشد که ساخته باشد فعلی را و اون فعل فعل اساسی باشه، یا فاعلی باشد که ساخته باشد فعلی را و اون فعل فعل اساسی نباشه. بحث ما الان در فاعلی است که داره فعل رو میسازه، نه اینکه خود اون فاعل چرا ساخته شده، آیا ساخته شده برای رسیدن به فعل یا ساخته شده به خاطر اینکه ذاتش مورد توجه بوده. الان این بحث نداریم. در سابق که فاعل رو میگفتیم فاعلی است که فعلش مقصوده، این بحث مطرح یا خودش مقصوده، این بحث مطرح بود که اون کسی که این فاعل رو ساخته به چه قصد این فاعل رو ساخته. الان بحث در ساخت فاعل نیست، بحث در فاعلی است که ساخته شده. حالا به هر غرضی ساخته شده و میخواد فعلی رو صادر کنه. این نسبت به فعلش چجوریست؟ اگر فعلش فعل اساسی است، این فاعل میشه فاعل مشترک. اگر فعلش فعل اساسی نیست، مشترک نیست. توجه میکنید این بحثی که اینجا مطرح میکنیم با بحثی که قبلا مطرح میشه این فرق داره. و تکون القایت و مشترکن فیها، تا اینجا فاعل مشترکن فیه توضیح داده شد به معنی اول. حالا قایت مشترکن فیه به معنی اول رو میخوام توضیح بدیم. اصلاً از خارج قایتیست که همه امور طبیعی او را قصد میکنن، یعنی خودش امر طبیعیه و همه امور طبیعی هم به سمت او میگن. این میشه قایت مشترک. و تکون القایت مشترکن فیها به این صورت که انها اون قایت قایتی باشد که یا امها یعنی یقصدها جمیع الامور طبیعی، تمام امور طبیعی رو قصد میکنن. البته توضیح کنید خودش هم باید از امور طبیعی باشه که بتونه مورد بحث قرار بگیره. اگر از امور طبیعی نبود قایت مشترک هست، ولی چنانچه بعدا اشاره میکنیم مورد بحث در طبیعیات قرار نمیگیره، چون اگه خودش از امور طبیعی نبود معنا نداره توی طبیعیات ازش بحث کنیم. از مجردات که ما توی طبیعیات بحث نمی کنیم. این کانت قایتون کذالک، اگر قایت چنینی داشته باشیم، چون خیلی مهمه که یک امر طبیعی قایت همه طبیعیات میشه، داریم یه امر غیر طبیعی که قایت طبیعیات میشه، اما امر طبیعی قایت همه طبیعیات بشه، این مهمه اگر چنین قایتی داشته باشیم. فعلا ما در داشتن و نداشتنش بحث نمی کنیم، در فرض داشتن بحث می کنیم که اگر داشتیم چه حکمی دارد، چه وضعی دارد. کتاب ما لذالک داره، این کانت قایتون لذالک، نسخه هم در پاورقی کذالک، در بعضی نسخ کذالک آمده، در بعضی نسخ خطی هم که من دیدم کذالک بوده، و از نظر معنا هم کذالک بهتر از لذالکه. لذالک اگر بخواد معنا بشه خیلی به سختی معنا بشه، بنابراین کذالک ترجیح داره. اگر قایت چنینی وجود داشته باشه، علامان علم حوفی موزه و هازا نهوان، یعنی این معنایی که برای مشترک گفتیم یک نحو، یک قسم، نحو یعنی قسم، یک قسم از دو معنای و دو قسمی بود که برای مشترک میخواستیم ذکر کنیم، و نحو الاخر قسم اولی که برای مشترک میخوام ذکر کنیم، قسم دیگری که برای مشترک میخوام ذکر کنیم این است که الان میخوام عرض کنیم که فاعلیست کلی، قایتیست کلی، نه شخصی، کلیه که تمام فواعل طبیعی در اون مندرج میشن یا تمام غایات طبیعی رو شامل میشود. یعنی تقریبا یه عنوان کلی و یه امر ذهنیه که شامل تمام فواعل خارجی یا شامل تمام غایات خارجی میشه. و نحو الاخر این است که ان یکونه، یعنی ان یکون هر یک از فاعل و قایت المشترک فیه، اما به نحو عموم مشترکون فیه هست، اما به نحو عموم مشترکون فیه، نه یه ذات شخصی باشد و در این حال متصف به اشتراک شود، چنانچه قبلا گفتیم این یه ذات عامه با عمومیتی که دارد متصف به اشتراک می شود و به خاطر همین عمومیت گفته می شود مشترک. مثل فاعل کلی که مقول است، یعنی محمول است بر هر یک از فاعلات جزئیه، که این فاعلات فاعلن برای امور طبیعی جزئیه. خود فاعلا جزئی هست، امر و فعلی هم که از اونها صادر می شود جزئی است. تمام این فاعلهای جزئی که فاعلن برای امور جزئی و فاعلا برای افعال جزئیه، همه شون مندرجن تحت این عنوان کلی. خب این عنوان کلی میشه فاعل مشترک، یا به تعبیرشون فاعل کلی که وجود خارجی نداره، وجود ذهنی داره. والغایت الکلی، بله والغایت الکلیه، اون کل فاعل الکلی، این کل غایت الکلیه، مشترکون فیه به نحو العموم کل فاعل الکلی بود و کل غایت الکلیه است که مقول است علی کل واحد من الغایات الجزئیه للامور الجزئیه. غایات جزئیه که برای امور و برای طبیعیات جزئیه وجود دارد، همه مندرجن تحت این غایت مشترک که عنوان کلی غایت است و وجود ذهنی دارد. اینم یک معنای دیگر برای مشترکون فی. پس فاعل یا غایت که مشترکون فی هستن، به یکی از دو معنا مشترکون فی هستن، چنانچه معناها رو ملاحظه کردید. بعد از اینکه ایشون این دو معنا رو ذکر کردن، وارد به این بحث میشن که فرق بین این دو معنا چیست. فرق من اشاره کردم، دیگه لازم نیست دو مرتبه بگم، از اون میخونه. ول فرق بین الامرین، یعنی بین این دو معنای مشترک، یا به عبارت دقیق تر یعنی بین فاعل مشترک به معنی اول و فاعل مشترک به معنی دوم، نه بین دو مشترک، بین دو فاعل مشترک، یا نه بین دو مشترک، بین دو غایتی که متصفن به دو نوع اشتراک. فرق بین دو امر این است که مشترک، این مشترک در اینجا به معنای لفظ مشترک نیست، به معنای موصوف مشترکه، یعنی فاعل مشترک یا غایت مشترک که متصف به اشتراکه. مشترک به حسب معنای اول یکون و فل وجوده، یعنی در خارج، ذاتن واحدتن بالعدد، یعنی یک ذات شخصیه، ذات واحد بالعدده یعنی یک عدده، یک عدده یعنی یک شخصه، کلی نیست که شامل اشخاص بشه. یشیر العقل الیها و النهاهیه، عقل اشاره میکنه به این که این ذات همین ذاته، یعنی ذات مشخصیه که عقلش اشاره میکنه، کلی نیست که دائر باشد بین اشخاص، بلکه یک شخص مشخص است که عقل بهش اشاره میکنه. در اشخاص کلی عقل اشاره نمیتونه بکنه، میگه یکی از اینها، ولی در شخص مشخص عقل اشاره میکنه. وقتی فاعل کلی باشد، اشخاصش دیگه معین نیست، اما فاعل مشترکی به معنی اول شخص معینه که عقل بهش اشاره میکنه به نهاییه. من غیر ان یجوز فیها قولن علا کسیرین یا یجب وزفی ها، یجوزه درست نیست و الا قولن میگفت، پس یجب وزه درسته، زمیرش به عقل برمیگرد. بدون اینکه عقل تجویز کند فی ها در این ذات، قول علا کسیرین یعنی حمل علا کسیرین رو، حمل علا کسیرین رو اجازه نمیده، چون ذات شخصیه و ذات شخصی مجاز نیست که بر کسیرین هم بشه. اما بل مشترک به حسب المعنی الثانی لا یکون و فل وجود ذاتن واحده، آنچه که مشترک به معنی دومه که ازش تعبیر کردیم به کلی، این در وجود و در عالم، در عالم وجود یک ذات شخصی نیست، بلکه امر معقول است و کلی، یعنی وجود ذهنی داره، وجود خارجی نداره، کلی هم هست. یتناول ذاتن کثیرتن، یتناول ذاتن کثیرتن، ذات کثیره شامل میشه، مثل همه کلیات، همه کلیاتی هم میتونن دیگه ذات کثیره شامل میشه. که تشترک و این ذوات اندل عقل در این صفت انها فاعلتون یا انها غایتون، در صفت فاعلیت یا در صفت غایت بودن همشون مشترکن. چون در این صفت مشترکن، تحت یک عنوان کلی فاعل یا تحت یک عنوان کلی غایت میروند و اون وقت فاعل مشترک یا غایت مشترک یعنی همین کلی. فیکون هذا المشترک، فیکون تفریع بر یتناوله، چون که فاعل مشترک معنی دوم یا غایت مشترک معنی دوم یتناول و ذواتن کثیره، لذا فیکون هذا المشترک مقولا علی کثیرین، این امر مشترک محمول بر کثیرین میشه چون کلیه، برخلاف اون مشترکی به معنی اول که مقول بر کثیرین نبود، ذات شخصی بود. خب این بحثمون شد. تا حالا ما یک بحث رو مطرح کردیم و اون بحث اینه که بعد از تقسیم فاعل و غایت به مشترک و غیر مشترک، که غیر مشترکش رو گفتیم جز مبادی عامه نیستند و از بحث بیرونشون کردیم، بعد از تقسیم فاعل به مشترک و غیر مشترک، همچنین غایت به مشترک و غیر مشترک، معنای مشترک رو توضیح دادیم و گفتیم مشترک به دو معنا آمده. بعد از اینکه معنا رو توضیح دادیم، فرق بین هم هم گفتیم، نه فرق بین مشترک ها رو بگیم، نه من فرق بین اشتراک ها رو بگیم، فرق بین مشترک ها رو گفتیم، یعنی بین اونهایی که متصف به اشتراک هست، فرق اونها رو گفتیم. حالا وارد بحث دوم میشیم، از این دو قسم فاعل مشترک یا از این دو قسم غایت مشترک کدوم میتونیم مورد بحث در طبیعت قرار بدیم و کدوم رو نمیتونیم؟ ایشون یعنی ابن سینا درباره فاعل مشترک بحث میکنه و دو قسمشو مطرح میکنه و میگه کدوم مورد بحث، کدوم مورد بحث نیست. درباره غایت بحث تفصیلی نمی کنه. بعد از اینکه بحث فاعل تموم شد میگه که و علی هذا القیاس فعرف حال المبدع القایی، یعنی اونم مقایسه کن به فاعل، اونم دو قسم مشترک داره، وضع دو قسم مشترکش مثل دو قسم مشترک فاعل. هرچی در باره فاعل گفتیم در باره غایت هم میگیم، پس در باره غایت ایشون بحث مستقلی نمی کنه. بنابراین روشن شد که بحثی که میخوام شروع کنیم فعلا منحصرا درباره فاعل مطرح میشه، ولو این بحث به غایت هم سرایت میکنه. وقت دو تا فاعل رو داریم در اینجا مطرح میکنیم، یکی فاعل مشترک من اول، یکی فاعل مشترک من دوم. درباره اولی میگیم مورد بحث طبیعی قرار نمیگیره، درباره دومی میگیم مورد بحث طبیعی قرار میگیره. اما درباره اولی که ذاتی باشد شخصی که اولین فعل طبیعی رو صادر کرده باشد تا بقیه افعال طبیعی هم که بر اولین فعل مترتب می شوند به او اسناد پیدا کنند، چنین فاعلی رو الان می خواهم بحث کنم. این فاعل، فاعل همه طبیعیات هست یا فاعل همه طبیعیات نیست؟ فاعل طبیعیات صدق میکنه برش، اما فاعل همه طبیعیات نیست. این دو تا مطلب رو توجه داشته باشید، یکی این که این فاعلی که الان فاعل مشترکه و اولین فعل رو میخواد صادر کنه به عبارت دیگه از ذاتی شخصی و موجود فی الخارج، آیا این فاعل فاعل همه طبیعیاته یا فاعل طبیعیات است اما نه همه، قید همه نمیاریم؟ این دو تا مطلب توجه داشته باشید، فرقشون اول روشن بشه که چه فرق میکنه فاعل همه باشد یا فاعل طبیعیات باشه. اما همه نه، اگر فاعل همه طبیعیات باشه خودش دیگه نمیتونه طبیعی باشه، چون خودش اگر طبیعی باشه تو اون همه داخل میشه و لازمه که خودش فاعل خودش هم باشه. این غلطه. اما اگر فاعل جمیع طبیعیات باشد غیر از خودش، خودش هم طبیعیه اما فاعل جمیع طبیعیات از غیر از خودش، اینجا دیگه گفته نمیشه فاعل همه طبیعیاته، گفته میشه فاعل طبیعیاته، ولی فاعل همه طبیعیات گفته نمیشه چون خودش هم طبیعیه و فاعل خودش یه نیست. پس فاعل بقیه طبیعیاته نه فاعل خودش. فرق بین دو تا روشن شد. اگر چیزی فاعل همه طبیعیات باشه خودش حتما با طبیعی نباشه، اما اگر چیزی فاعل طبیعیات شد اما نه فاعل همه طبیعیات، به قولشون فاعل طبیعیات مطلقا نشد، فاعل طبیعیات شد نه فاعل طبیعیات مطلقا، در این صورت میتونه خودش طبیعی باشه. روشنه در این دو قسم. اگر فاعل مشترک فاعل طبیعی بود مورد بحث طبیعی قرار میگیره، چون طبیعی است، یعنی علم طبیعی یا عالم طبیعی از طبیعیات بحث میکنه، این فاعل هم یکی از طبیعیاته، ولو یه امر مهمیه و فاعل نسبت به همه طبیعیات، ولی بالاخره امریست طبیعی، چون امریست طبیعی قابل هست که مورد بحث علم طبیعی یا عالم طبیعی واقع بشه. اما اگر اون فاعل مشترک خودش طبیعی نبود، فاعل همه طبیعیات بود و خودش دیگه طبیعی نبود قهرن، این دیگه نباید مورد بحث عالم طبیعی یا علم طبیعی واقع بشه، زیرا که امر مجرده، امر مجرد که تو طبیعی نباید مطرح بشه. این دوتا مطلب یادتون باشه که از خارج از کردن، که فاعل مشترک یعنی فاعل طبیعیات دو قسم شد، یکی فاعل طبیعیات یکی فاعل طبیعیات مطلقا. فاعل طبیعیات مطلقا یعنی فاعل همه طبیعیات. این دیگه از روشنه که گفتیم نمیتونه طبیعی باشه و نمیتونه مورد بحث واقع بشه. اون یکی دیگه که فاعل طبیعیات است لا مطلقا، اون میتونه طبیعی باشه و میتونه مورد بحث قرار بگیره. ابن سینا این دو تا قسمتش میکنه، اما این که حالا این دو قسمو داریم نداریم هیچ مطرح نمیکنه، چون مورد بحثش نیست، بحث در وجود وظیفش نیست اینجا. این دو تا قسمی که من جدا ذکر کردم برای اینکه عبارت ابن سینا روشن بشه، ابن سینا جداشون میکنه ولی نه اینکه در ابتدا از جداشون کنه، اگه در ابتدا جدا میشدن بعد در مورد هر کدوم مستقل بحث میشد روشن تر بود. ایشون درباره اون فاعل همه طبیعیات بحث میکنه، بعد میگه آری اگر فاعل همه طبیعیات باشد به جز خودش حکمش عوض میشه، حکم دیگری داره، اینطوری وارد بحث میشه که از اول دوتا رو جدا نمی کنه که در هر کدوم جدا بحث کنه، از اول بدون اینکه اعلام کند قسم دوم را وارد قسم اول میشه که فاعل همه طبیعیات باشه، اینو بحث میکنه، تمام که شد میگه نعم اگر فاعل همه طبیعیات غیر خودش باشد اون حکم دیگری داره، که این قسم دوم رو به صورت استثناء داره مطرح میکنه، ولی خب اونجوری که من بیان کردم واضح تره که این دو قسم هست، اون قسمش حکمی دارد قسم دومش حکمی دیگر، همون حرفای ابن سینا است منتها نحوه طرحش فرق میکنه. تا در باره قسم اول که فاعل همه طبیعیاته، ایشون ابتدا میگه نمیتواند امر طبیعی باشد، همونی که اشاره کردم. من مطلب گفتم، میخوام به بیان ابن سینا مطلب رو بگم، یعنی به همون ترتیبی که ابن سینا گفته میخوام بگم، لذا دو مطلب دارم تکرار میکنم. درباره فاعلی که فاعل همه طبیعیاته، ایشون اینطور نظر میده که این فاعل نباید طبیعی باشد، زیرا اگر طبیعی باشد یکی از دو محصول لازم می آید. محصول اول این است که بگوییم خودش هم چون طبیعی است مفعول خودشه، خودش فاعل خودش، مفعول خودش، و این باطله که چیزی خودش فاعل خودش باشه. این محصول اول. محضور دوم اینه که بگیم این فاعل همه طبیعیاته، ولی خودش رو یه موجود دیگری آفریده، خودش رو نیافریده، خودش رو یه موجود دیگری آفریده که اون موجود مجرد بوده. محضور این گفته این است که این فاعلی که فرض شد فاعل جمیع طبیعیات است، با وجود اینکه خودش طبیعی است فاعل خودش نباشد، یعنی فاعل جمیع طبیعیات نباشد، یعنی خلف فرضه. برای جمیع طبیعیات داریم شما یه فاعل دیگه درست میکنید که بگید اون فاعل دیگر این فاعل مشترک رو آفرید، این فاعل مشترک هم بقیه رو. خب پس اونی که فاعل کله، فاعل همه طبیعیاته، او غیر از اینه، در حالی که شما اینو داشتید فرض میکردید فاعل کل طبیعیاته، پس خلف فرض لازم آمد. اگر این فاعل مشترکه، این فاعل مشترکی که میگیم فاعل همه طبیعیاته، اگر این طبیعی باشد یکی از دو محذوف پیش میاد، یا باید فاعل خودش بشه، یا اگر فاعل خودش نشد لازم میاد که چیزی رو که فاعل همه طبیعیات فرض کردیم فاعل همه طبیعیات نباشه، لااقل یک طبیعی رو نتونسته ایجاد کنه که خودش باشه، و فاعل طبیعیات فاعل کل طبیعیات میشه چیزی دیگه، و خلف فرض لازم میاد. چون خلف فرض باطل است، فاعل بودن شیء برای خودش باطل است، پس باید گفت این فاعل همه طبیعیات خودش طبیعی نیست. این بیان ابن سیناست که با این دو دلیل ثابت میکنه. دو دلیل نیست ها، یک دلیل منطقه، دو تا مطلب توش مندرج شده، یا به عبارت دیگر میخواد اثبات کند که این فاعل باید طبیعی نباشد. برای اثباتش دو تا فرض طبیعی بودن رو باطل میکنه، دو تا فرض طبیعی بودن این فاعل رو باطل میکنه، و نتیجه میشود که این فاعل فاعل طبیعی نیست. بعد از اینکه این بیان تموم میشه و ثابت میشه که این فاعل فاعل طبیعی نیست، وارد این مطلب میشه که آیا عالم طبیعی یا علم طبیعی میتواند از این فاعلی بحث کند یا نه، که اونو وقتی رسیدن عرض میکنن. پس مطلبی که گفته شد در ذهنتون باشه که این فاعل مشترک به معنای اول فاعل طبیعی نیست، بلکه فاعل مجرد. بعد استدراک میکنه، میگه اگر ما از اول قبول کردیم که فاعل کل طبیعیات است به جز خودش، فرض از اول اینطور گذاشتیم که نه لازم میاد فاعل بودن خودش برای خودش، نه لازم میاد خلف فرض، اگر از اول فرض اینطور برای گذاشتیم که این فاعل مشترک فاعل همه طبیعت است جز خودش، اگر اینطوری قرار گذاشتیم دیگه اشکال پیش نمیاد و این فاعل میتونه فاعل طبیعی باشه و عالم طبیعی هم میتونه ازش بحث کنه. فالمبدأ الفاعلی المشترک للجمیع به نحو الاول، فلا یکون طبیعیاً، اون فعل مبدأ الفاعلی مبتداست، فلا یکون طبیعی خبرشه. در این وسط ایشون میگه ان کان للطبیعیات مبدأ فاعلی من هذا النوع، این همون شکیست که قبلا تکرارش کرد. اگر برای طبیعیات فاعلی از این قبیل، من هذا النوع یعنی از این قبیل داشته باشه که فاعل مشترک باشه، شخص واحد باشد و موجود فعل خارج که تمام طبیعیات رو او ایجاد کرده باشه، یا به قول خود ایشون صورت جسمیه رو که در تمام طبیعیات وجود دارد او داده باشد که اساس بقیه افعال. اگر چنین مبدأ فاعلی از این قبیل برای طبیعیات داشته باشه، این چنین مبدأ فاعلی فلا یکون طبیعیان از کان کل طبیعیان فهو بعد هذا المبدأ. این روشنه، وقتی ما میگیم این مبدأ طبیعیاته و مبدأ همه طبیعیاته، یعنی همه طبیعیات بعد از اینن، دلیل این مبدأ نبود، مبدأ اون نیستی قبل از همه باشه. خب اگر مبدأ همه طبیعیاته یعنی این قبل از همه طبیعیاته، اگر قبل از همه طبیعت دیگه خودش نمیتونه از جمله طبیعت باشه، ولی لازمه قبل از خودش هم باشه، هم لازمه فاعل خودش باشه هم لازمه قبل از خودش باشه. از کان کل طبیعی فاعل بعد از المبدا، هر طبیعی بعد از این مبدا، چون همه جا که مبدا و ذل مبدا مطرحه همین قانون هست که ذل مبدا ها بعد از مبدا هست و هوه منصوبان الى جمعی ها. هوه یعنی این فاعل، این مبدع فاعلی منصوب است به جمعی طبیعیات، چون بهش میگیم فاعل و طبیعیات، مبدع و طبیعیات، پس نسبت داره به طبیعیات. نسبتش چگونه است؟ به انهو مبدع و هو، به انهو مبدع و هو، ضمیر به انهو برمیگرده به مبدأ فاعلی، ضمیر مبدأ هو برمیگرده به جمعی، منصوب است به جمعی و نسبتش به این نحو است که این مبدأ فاعلی مبدأ هم است، چون مبدأ هم است به همه نسبت داره. لأنهو طبیعیون، لأنهو طبیعیون مربوط به منصوبونه. البته اگر مربوط به مبدأه هم بگیرید اشکال نداره، چون به انهو مبدأه داره تفسیر میکنه منصوبان رو، ولی از نظر ظاهری به منصوبان مرتبطش کنید بهتره. اینطور میشه عبارت هو منصوبون الى جمعی ها لأن این جمعی طبیعی است. یعنی چرا میگوییم این مبدأ فاعلی علت طبیعی علت ایناست؟ چون اینا طبیعی‌اند و این مبدأ طبیعیاته، چون این مبدأ طبیعیاته بهش میگیم که فاعل طبیعیاته، بهش میگیم که منصوبش میکنیم به تمام طبیعیات، پس علت انتصابش به تمام طبیعیات این است که اون طبیعیات طبیعی‌اند، اگر طبیعی نبودن که این فاعلشون نمیشد. همه رو فعل این گرفتیم و این رو مبدأ همه قرار دادیم چون اون همه طبیعی بودند. خب اگر عامل مفعول شدن طبیعی بودن است، خود همین فاعل هم که طبیعیه، پس عامل مفعول شدن داره، بنابراین باید مفعول باشه. مفعول کی؟ مفعول خودش، چون فاعلی غیر از اون نیست، فاعل طبیعی غیر از اون نیست. توجه میکنید این عبارت میخواد چی بگه؟ این لأنه طبیعیون داره میگه که علت مبدأ شدن این فاعل مشترک برای جمعی طبیعیات اینه که اون جمعی طبیعی هند، اگر طبیعی نبودن این مبدأ مبدأ اونها نمی شد. پس عامل مفعول بودن این طبیعیات طبیعی بودنشونه، یا به عبارت دیگه عامل این که این فاعل فاعل مشترک اون طبیعیات باشه طبیعی بودنشونه. دو طبیعی کردم، یکی از طرف خود اون طبیعت آمدم، یکی از طرف مبدأ آمدم. علت این که این مبدأ مبدأ جمعی طبیعت اینه که جمعی طبیعت طبیعت هست، طبیعی هست. علت این که جمعی طبیعت مفعول این اثر اینه که طبیعی هست. پس معلوم می شود مفعول بودن دائر مدار طبیعی بودنه. هر جا طبیعی بودن صدق کند، مفعول بودن هم صدق می کنه. خب اگه این باشه، خود این مبدأ هم که طبیعی است، اگر طبیعی است پس مفعول بودن باش صدق می کنه. مفعولی چیه؟ مفعول خودش. و هو منصوب الی جمعی ها، این مبدا فاعلی به تمام طبیعیات نسبت دارد، به این طور نسبتی که این مبدا فاعلی مبدا همه طبیعیاته. منصوب است چون اینها طبیعی ان، چون این جمعی زمیر لعنهم به جمعی برمیگرده. منصوب است به این جمعی چون جمعی طبیعی ان. خب اگر به خاطر طبیعی بودن به اونها نسبت دارد، یعنی مبدا اونهاست، فلو کان خود مبدا هم طبیعی لکان هینیزه مبدا لنفسه، لازمه که مبدا خودش باشه با آزام حال، یا لازم میاد مبدا خودش باشه یا محضور دیگر لازم میاد که مبدا فاعلی غیر از او باشد، یعنی او هم بشه مفعول اما نه برای خودش، بقیه مفعول هم برای این. این یه طبیعی است که مفعول برای خودش نیست، برای چیز دیگه است، اون چیز دیگه طبیعی نیست. وقت لازم میاد که مبدا کل طبیعت خود این نباشه، بلکه مبدا بعضی باشد، و این خلاف فرضه، چون فرض این شد که مبدا کل طبیعت باشه. هذا خلف بله؟
مبدا
کجا مبدا بوده؟
در نمو مبدا بود لعنم طبیعی،
زمیر مبدأه و زمیر لعنه و عرض کردن به جمعی برمیگرده. زمیر مبدأه و لعنه هر دو به جمعی برمیگرده، زمیر به انه به مبدأ فاعلی برمیگرده، زمیر به انه به مبدأ فاعلی برمیگرده، زمیر مبدأه و لعنه به جمعی برمیگرده.
لعنه به جمعی برمیگرده اسم عبدالله میشه، اون
مبدأ شما به جمعی برگرده، جمعی مبدأ اون مبدأ فاعلی هست.
لعنه
هو با دیگه جمعی طبیعی هست. خب اون که بعد زمین لعنه رو که عرض میکنم به جمعی برگرده، لعنه هم
شما به جمعی
برگرده. چی رو؟
لعنه
هو راست کرده به مبدأ فاعلی برمیگرده،
مبدأ
فاعلی برمیگرده. بله، لعنه هو به مبدأ فاعلی، لعنه هو به جمعی. خب تمام شد، این بحثمون شد، ثابت شد که فاعل مشترک چه فاعل کل طبیعیات است، خودش نمیتواند طبیعی باشه، و الا یا لازم میاد که خودش فاعل خودش باشه یا لازم میاد خلف فرض. به بیانی که گفته شد، حالا که معلوم شد این فاعل خودش موجود طبیعی نیست، نباید عالم طبیعی یا علم طبیعی درباره او بحث کنه، چون همونطور که عرض شد علم طبیعی درباره طبیعیات بحث میکنه، نه درباره چیزی که طبیعی نیست. الان هم معلوم شد که این مبدأ فاعلی مشترک طبیعی نیست، خب اگه طبیعی نیست مورد بحث عالم طبیعی یا علم طبیعی قرار نمیگیره. فیضا کان کزاله که لم یکن لطبیعی بحثون انهو به وجهه، اگر چنین است که این مبدع غیر طبیعی است، اگر غیر طبیعی است، لم یکن لطبیعی بحثون انهو، طبیعی یعنی عالم طبیعی یا علم طبیعی، حق بحث از این ندارد به هیچ وجهی، کسان جز موضوعش نیست، داخل در موضوعش نیست. اذا کان لا یخالط الطبیعیات به وجه، در بعضی نسخ اذا داره، در بعضی نسخ هم اذ داره، پاورقی هم اشاره کرده، منم خودم بعضی نسخ رو دیدم اذ بود، البته هر دوش درسته، هم اذا درسته هم اذ درسته، منتها اذ روان تره، یعنی وقتی که یا به عبارت دیگر حالا که ازا رو دارم معلوم کنم، از که معنی شوشنه، ازا رو دارم معلوم کنم، حالا که این مبدع فاعلی با طبیعیات مخالط نیست، پس علم طبیعی که مربوط به طبیعیات درباره این بحث نمی کنه. این حالا معنی می کنیم که در واقع این حالا همون چون که هست، همون ازه، از نظر معنا با از فرقی نمی کنه، لفظش فرق داره. و عصاها مطلب بعدی است. در این مطلب ایشون میخواد یه پله بالاتر بره. بگه که این اصلا مبدع فاعلی طبیعیات نیست، این چنین موجودی، این چنین موجودی که مجرده مبدع فاعل طبیعیات نیست، مبدع فاعلی وجوده بالاتر از طبیعیات، یکی از افعالش طبیعیات، یکی از افعالش طبیعیات. اگر مبدع فقط طبیعیات بود و مجرد بود مورد بحث قرار نمی گرفت. حالا که مبدع طبیعیات و علاوه بر طبیعیات چیز دیگه است، به طور کلی مورد بحث قرار نمی گرفت. دقتتون چی عرض می کنم؟ اگر مجرد بود و فقط طبیعیات رو صادر می شد، هیچ چیز دیگه صادر نمی شد، این مورد بحث قرار نمی گرفت به خاطر مجرد بودنش. حالا اگر مجردی باشد که هم طبیعیات رو صادر می کند هم فاعل چیزهای دیگه است، این دیگه به طریق اولا مورد بحث قرار نمی گیرد. مثلا در عقل فعال گفته می شود که مبدع فاعلی است، هم برای امور طبیعی و هم برای نفس انسانی، که نفس انسانی جز امور طبیعی نیست، اگر چه ارتباط به طبیعت دارد، و لذا ما در علم طبیعی هم از نفس بحث میکنیم، اما خودش امر طبیعی نیست، در این حال از عقل فعال صادر میشه. عقل فعال هم مصدر موجودات طبیعی است، ماده و صورتهای طبیعی رو داره صادر میکنه، هم مصدر وجود نفسه که غیر طبیعی. این دیگه هیچ وقت نباید تو طبیعت مورد بحث قرار بگیره. ما تو طبیعت نباید از عقل فعال بحث کنیم، عقل فعال جاش تو الهیات. پس اگر موجودی داشتیم که فقط طبیعیات رو صادر میکرد ولی خودش طبیعی نبود، در علم طبیعی مورد بحث قرار نمیدادیم، تا چه برسه موجودی که هم خودش طبیعی نیست، هم فقط فاعل طبیعیات نیست، بلکه فاعل طبیعیات و غیر طبیعیات. ابن سینا اینطور میگه، فقط اینو بیان میکنه، نتیجه هم نمیگیره، نتیجه به خود ما واگذار میکنه که من نتیجه رو گرفتم. ایشون اینطور میگه، میگه که شاید این فاعل مشترک به معنای اول فاعل باشد برای طبیعیات و غیر طبیعیات. نتیجهش اینه که نباید مورد بحث قرار بگیره، به طریق اولا نباید مورد بحث قرار بگیره. اگر فقط فاعل طبیعیات تنها بود و خودش طبیعی نبود، مورد بحث باقی نمیشد. حالا که فاعل طبیعیات و غیر طبیعیاته و خودش هم طبیعی نیست، به طریق اولا نباید مورد بحث قرار بگیره. این نتیجه دیگه ابن سینا نمیگیره. ولی خب از عبارات پیداست که اصلا این عبارات به خاطر گرفتن همین نتیجه آورده. توی عبارتش اینطور میگه، میگه شاید این عامل، این فاعل، فاعل طبیعت تنها نباشه، بلکه فاعل طبیعت و موجودات غیر طبیعی باشد. بعد باز ادامه میده، در این صورت علیتش میشود اعم، اعم از علیت. دقت میشه تعبیر میکنم، به تعبیرات هم توجه کنید. علیت چنین موجودی که عامل طبیعی و غیر طبیعیات هست، علیت او اعم است از علیت موجودی که اختصاص به طبیعیات دارد. بعد میگه اگر چنین موجودی که اختصاص به طبیعیات دارد داشته باشه، یعنی خودش طبیعی نباشد، مجرد باشد، ولی فقط طبیعی صادر کند، چه این موجودی اگه داشته باشه. عقل فعال داریم ولی عقل فعال فقط طبیعی صادر نمی کند. اگر موجودی داشته باشیم که فقط طبیعی صادر کند، او علیتی دارد. این موجود دیگری که هم طبیعی صادر می کند هم غیر طبیعی صادر می کند، علیتش اهم از علیت اوست. اونی که فقط طبیعی صادر می کند علیتی دارد، اینی که هم طبیعی صادر می کند هم غیر طبیعی، این هم علیت دارد. علیت اینی که مصدر طبیعی و غیر طبیعی است اعم است از علیت اونی که فقط مصدر طبیعی است، اگر ما چنین علتی که فقط مصدر طبیعی است داشته باشیم. این عبارت ابن سینا است. اگر ما داشته باشیم مصدر طبیعیات تنها را، این فاعل مشترکی که مصدر طبیعیات و غیر طبیعیات است، علیتش هم از علیت اوست. خب حالا مطلب توجه کنید. و اساهو، شاید این مبدع فاعلی، ضمیر اساهو به مبدع فاعلی مشترک برمیگرده. و اساهو ان یکون مبدعا لطبیعیات ولی موجودات غیر طبیعیات، چه بسا که این مبدع فاعلی مشترک لجمعی طبیعیات هم مبدع و خودش هم طبیعی نیست، هم مبدع طبیعیات باشد هم مبدع باشد لموجودات غیر طبیعیات. شاید اینطوری باشه. وقتی اینطور باشه، دو تا محذور در طرحش تو طبیعیات هست. یه محذور این که خودش مجرده، یه محذور این که افعالش همگی طبیعی نیستن. فتکون علیته اعم وجودن من علیت ما هو علت للامور طبیعی خاصه. علیتش اعم می شود از علیت چیزی که علت امور طبیعی تنهاست، یعنی علتی که فقط طبیعی صادر می کند. او علیت دارد. اینی که هم طبیعی صادر می کند هم غیر طبیعی صادر می کند، اینم علیت دارد. علیت این اعم از علیت اونه، چون اون فقط طبیعی صادر می کنه، این نه هر دو صادر می کنه. و من الامور التي لها نسبت خاصت الی طبیعت. این من الامور التي دنباله یه بحثه، عطف بر اون من علیت ما هو و علت للامور طبیعی است. علیت این موجودی که هم مبدع طبیعی است هم مبدع غیر طبیعی، این علیت اعم است از علیت اموری که، یعنی فوائلی که برای اون فوائل نسبت خاصه است به طبیعیات، یعنی نسبت به طبیعیات دارن، فقط هم همین نسبت رو دارن، دیگه نسبت به غیر طبیعیات ندارن، خاصتا نسبتشون به طبیعیات، یعنی فقط فائل امور طبیعی. پس من الامور رو عطف گرفتیم بر من علیت، منطقه نه عطف کامل، تقریبا میشه گفت عطف گرفتیم بر مضافون علیه علیت، یعنی ما هو علتون. علیت این مبدعی که مبدع طبیعیات و موجودات اعم است از علیت ما هو علتون و از علیت اموری که، یعنی فوائلی که برای اون امور تنها نسبت به طبیعیات است. تنها که میگم اون کلمه خاصه رو دارم معنا میکنم، فقط نسبت به طبیعیات دارد. این کانشه اون کذالک، اگر فاعلی داشته باشیم که فقط فاعل طبیعیات باشه. بله بله، عطف تفسیر میشه، حتی مرادف برمان میشه. خب الان دو تا بحث تو این عبارت باقی مونده که من باید اشاره کنم. اصل عبارت روشن شد، چند بار معنی شدن دیگه انشالله روشن شد. بحث اولی که باقی مونده اینه که گفت فرمود اعم وجودن، این در مقابل چیه؟ در مقابل اعم و مفهومنه که اصلا اینجا مورد نداره. بعضی چیزا رو میگیم اهم است از دیگری، یعنی مفهومش اهمه در عام و خاص مطلق، وقتی شما چیزی رو مطرح میکنی گاهی میگید این مفهومش اهم از اونه، گاهی میگید که اهم است یعنی مصادیق بیشتر داره. نه مفهومش اهمه، مصادیقش اکثره. گاهی هم میگید اهم است وجودن یعنی به لحاظ وجود اهمه، چون داره اثر بیشتر میذاره، هم طبیعت رو اداره میکنه هم غیر طبیعت، پس وجودش عام‌تره. شاید بتونیم اینجا اشاره بگیریم به همون سعی وجودی که صدرا میگه، شاید بتونیم، البته ظاهرش اینه که اشاره نیست، ولی شاید بتونیم بگیم سعی وجودی دارد، اهم وجودن این سعی وجودی، چون سعی وجودی رو به نظر میرسه که مبتکرش صدراست. ولی اگه ما اینجا رو اشاره بگیریم یا امثال اینجا رو اشاره بگیریم دیگه مبتکر صدرا نمیشه، ولی عرض میکنم ظاهرش اینه که اشاره میشه. این مطلب اول که باید در اینجا بحث بشه، یعنی در این عبارت باقی مونده بود که باید عرض کنم. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که چرا ایشون میگه این کار نشه اون کذالک، یعنی معلوم میشه شک داره آیا فاعلی که بتواند خودش طبیعی باشد و فقط به طبیعیات اسناد داشته شود و نسبت داشته باشد، یعنی فاعل طبیعت تنها باشه، آیا چنین فاعلی نداریم پیشون؟ با شک میگه فاعلای طبیعی ملاحظه کنید چه کارای انجام میدن، فاعلای طبیعی حرکت ایجاد میکنند، اما آیا میتونند موجود طبیعی ایجاد کنند؟ فاعل‌های طبیعی یعنی امور طبیعی میتونند یک موجود طبیعی ایجاد کنند؟ شکی نیست که نمیتونند. تقریبا میشه گفت کار فاعل‌های طبیعی همون تحریکه، ایجاد موجودات برای فاعل‌های طبیعی نیست، اینو در جای خودش در الهیات ثابت میکنی که فاعل طبیعی باید با دخالت جسمش کار کند و وقتی جسم دخالت کرد ارتباطی بین جسم و فعل یا اون مفعول باید واقع شود و الا جسم نمیتونه دخالت کنه. شما ملاحظه میکنید که جسم وقتی میخواد یه اثری در جسم دیگه بذاره بالاخره باید یه تماسی با اون جسم دیگه داشته باشه، حالا یا از دور یا از نزدیک یه ارتباطی باید داشته باشه. فعلی که هنوز موجود نشده چه ارتباطی با این جسم داره که جسم بتونه او رو موجود کنه؟ هیچ وقت موجود طبیعی که دارای جسم است نمیتواند ایجاد کننده باشه، چون نمیتونه با اون فعل خودش که معدومه ارتباط برقرار کنه. او با موجود ارتباط برقرار میکنه و موجود رو تعریف میکنه، با معدوم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. موجود مجرد که نسبتش به همه مساوی است، او میتونه ارتباط برقرار کنه، او میتونه ایجاد کنه، اما موجود طبیعی ایجاد کننده نیست. در حالی که در طبیعیات ما موجوداری داریم که باید ایجاد بشن. پس فاعل طبیعی که بتواند طبیعیات رو ایجاد کند نداره. بله میتونه حرکت رو ایجاد کنه، که حرکت هم یکی از امور طبیعی است. جوهر طبیعی از فاعل طبیعی صادر نمیشه. حالا خیلی صادر بشه عرض طبیعی، جوهر صادر نمیشه. بنابراین فاعل طبیعی که بتواند تمام طبیعت ایجاد کند نداریم، بلکه اون فاعل حتما باید مجرد باشه. اگه مجرد بود به طبیعت اکتفا نمی کنه، هم طبیعت رو ایجاد می کنه هم چیزای دیگر. چیزای دیگه ای که تموم شدی مطلب تموم شد، من یه مطلب دیگری رو میخوام در ذیل این مطلب اضافه کنم. چیزای دیگری که اون فاعل غیر طبیعی ایجاد میکند و اون چیزها طبیعی نیستن چیه؟ مثال زدن به نفس. نفس انسانی مجرد طبیعی نیست، اگرچه وابسته به طبیعت هست اما طبیعی نیست. عقل فعالی که او رو ایجاد میکند معلوم میشه به ایجاد طبیعی اکتفا نمیکند، طبیعی و غیر طبیعی رو ایجاد میکند. این مثال زدم تموم شد. حالا دو مثال دیگه میخوام اضافه کنم که عقل فعال ایجاد میکند اون دوتا رو و هیچ کدومشون طبیعی نیست. یکی ماده است، یکی صورت. عقل فعال ماده و صورت ایجاد میکنه، ماده صورت هیچ کدوم طبیعی نیستن، مبادی طبیعیات هست نه خود طبیعی. طبیعی از جسم به بعد شروع میشه. ماده و صورت سازنده جسمند، مبدأ طبیعتان. ما در همین فصل گفتیم اینا مبادی هست. مبادی طبیعت که دیگه جز طبیعت نیست، از اسمش هم پیداست، مبادی طبیعته نه طبیعت. و عقل فعال ماده رو ایجاد میکنه، صورت رو ایجاد میکنه، و این دوتا طبیعی نیستن. پس میبینید که این موجودی که فاعل تمام طبیعته فاعل غیر طبیعت هم شد. بنابراین ما فاعلی که فقط فاعل طبیعیات باشه و فاعل جمعی طبیعیات باشه شاید نداشته باشیم. لذا ابن سینا اصرار داره هی میگه انکار نشه اون کذالک. این انکار نشه اون کذالک نه که شکه، در واقع میشه گفت اشاره به نفیه. یعنی نداریم چین چیزی که فاعل همه طبیعیات باشد خودش هم طبیعی باشد و فقط هم فاعل طبیعیات باشه، چیزی غیر طبیعیات صادر نکنه. چنین چیزی ما نداریم. اونی که داره طبیعت صادر میکنه علاوه بر طبیعت ماده و صورت و نفس انسانی رو هم صادر میکنه، خودش هم مجرده دیگه طبیعی نیست.
شما واسطه بگیم مجرده مادی کرده و هم ماده و صورت یا مجرده
طبیعی نیست، نه از یه لحاظ. ما واسطه بین مجرد و جسمانی نداریم، درسته، ولی ما که نمیخوام واسطه بین مجرد جسمانی درست کنیم. ما میگیم طبیعی و غیر طبیعی. غیر طبیعی میتواند مجرد نباشد ولی غیر طبیعی باشد، بلکه مبدع طبیعی باشد. مبدع طبیعی مجرد نیست، چون مبدع طبیعی داری میشه و در اینها طبیعی هم نیست، چون بازم مبدع طبیعی. هم طبیعی نیست چون مبدأ طبیعیه، هم مجرد نیست چون مبدأ طبیعیه. روشن دیگه. همین ماده و صورت هیچ کدومشون مجرد نیستن. البته ماده مجرد از ماده هست، حلوه در ماده نکرده، ولی اون مجرد رائجی که ما میگیم که قائم به ذاته و عالمه و نوره اون نیست. ماده از اون سخ نیست، ماده مجرد از ماده هست ولی اون مجرد رایج نیست. مجرد رایج مجرد قائم به ذات هستن که عالم هم هستن، شعور دارن، موجود نوری هستن، ماده اینطور نیست. ولی در اینها مجرد هر کسی به ماده بگه مجرد اشکال نداره، اونتا توضیح میده که مرادم از مجرد این است که مادی نیست، ماده مادی نیست، یعنی در ماده حلول نشده، اما صورت مادیه، در ماده حلول شد، صورت نمیشه که مجرد، صورت رو به هیچ نقد نمیشه که مجرد، چه مجرد نوری چه غیر نوری، اما ماده رو میشه که مجرد، منتها مجرد غیر نوری، مجردی که شعور نداره، مجردی که قائم به خودش نیست، مجردی که قائم به خودش شعور داره، مجردی که قائم به خودش نباشه شعور نداره.
مادی نباشه اما به نفس ذات این ماده باشه، اینکه بالاتر از مادی
نیست، باشه ایسی شما این جسمانیه، بالاتر از مادی باشه ولی طبیعی نیست، بالاتر از ماده، بله ماده از مادی ها در ظلمت قوی تره، چون بقیه رو این داره مظلم میکنه، اگر این نبود بقیه مظلم نمیشدن، این ماده داره بقیه رو ظلمانی میکنه، پس در ظلمت قوی تر از اون هست، ولی بالاخره امر طبیعی نیست، مبدأ طبیعیات، امر طبیعی نیست. شما اگر بخواد طبیعی بگیریدش باید عنوان مبدأ بودن ازش بردارید، خب معلوم مبدأ طبیعی طبیعی نیست، یعنی مقدمه بر طبیعیه، مقدمه بر طبیعی نمیتونه طبیعی باشه. نه هم قدیه جوز بخشی بود از یا
دیگر از
چی ملائکه ارضی؟ ملائکه جسمانی داریم، ملائکه مجرد داریم، عقل فعال، ملائکه مجرد، ملائکه جسمانی نه طبیعی نیستن، یعنی چرا؟ ممکنه طبیعی باشن ولی ماده و صورت نیست، ملائکه جسمانی موجوداتی هستند مثل ما که اونم جسمانی هستند، حلول در جسم داره، ماده و اینا دیگه ملائکه جسمانی نمیشه. بعضی ها گفتن ملائکه جسمانی مثل قوه جاذبه، بعضی هم قبول نشد.
خودش بالا داده با استدلال رد کرده دوباره این کانه شیعی که داره میکرده میگرسن چرا داره حفی گفت یا خلفه یا که مبدل نفسه میشه دوباره میکرده این کانه شیعی رو میکرده داره میکرده این وقت خدای مبدع همه طبیعیات اگر باشه خب بالا خودش استدلال رو بردن
این کار نشه اون کذالک، یعنی اگر داشته باشیم شیئی را که فقط طبیعی را صادق کند، اگر داشته باشیم چیزی را که فقط طبیعی را صادق کند، در بالا اونی که رد کرد این بود که فقط طبیعی صادق کند و خودش هم طبیعی باشد، همه طبیعیات را صادق کند و خودش طبیعی باشد، این رد کرد. اما این که فقط طبیعی صادر کنند، حالا چه خودش طبیعی نباشد یا اگر خودش طبیعی است خودش صادر نکند، این دوتا رد نکرد، یکی این که خودش طبیعی نباشد ولی طبیعت صادر کند، فقط هم طبیعت صادر کند، چیزی صادر نکند، این رد نکرد. یه چیزی هم این که خودش طبیعی باشد، همه طبیعت غیر از خودش را صادق کند، اینم رد نکرد. اولی رو که رد نکرد تو این کانش اون کذالک مندرج کرده، دومی رو که رد نکرد از نعم قد از او شروع میکنه. پس توجه کنید سه جور مبدأ داریم، یکی مبدأی که غیر طبیعی است و طبیعی و غیر طبیعی رو صادر میکنه، اینو که رد نشد اصلا قبولم داره، یکی این که طبیعی باشد فقط هم طبیعیات رو صادر کند و خودش هم طبیعی باشد همه طبیعیات رو صادر کند، اینو رد کرد. سوم این که طبیعی نباشد فقط هم طبیعیات رو صادر کند، این رد نکرد، میگه این کار نشه اون کسا نشه. یه چهارمی هم هست که طبیعی باشد همه طبیعت غیر از خودش را صادر کند، این الان میخواد مطرح کنه. نم قدی روز، نم قدی روزش رو بین چارو میدون. میفرماد ممکنه در طبیعیات ما طبیعی داشته باشیم که منشأ بقیه طبیعیات باشه ولی منشأ خودش نباشه. اولا توجه کنید که ما طبیعی که مبدع همه طبیعیات باشه داریم، یقینا داریم، ماده است، ماده خودش طبیعیه، البته طبیعی که عرض می کنم به معنی عام که منشأ طبیعیات، مبدع طبیعیات. ما گفتیم ماده طبیعی نیست، ولی حالا طبیعی را به معنی عام بگیرید میتونیم بهش بگیم طبیعی هست، یعنی بالاخره مربوط به عالم طبیعت از این جهت که منشأ یعنی مبدع طبیعته. ولی بحث ما در این نیست، بحث ما در مبدع فاعلیه، بحث ما در مطلق مبدع نیست که شما بگید ماده هم مبدعه. تازه در ماده هم اگه مبدع طبیعی بگیریدش باید تسامح کنید. گذشته از تسامح اصلا مورد بحث ما نیست، چون بحث ما در مبدع فاعلیه نه در هر مبدعی. خب این مطلب روشنه. ایشون میخواد مبدع فاعلی پیدا کنه که مبدع فاعلی برای تمام طبیعیات باشد و مبدع خودش نباشد. خودشم طبیعی باشه، خودشم طبیعی باشه ولی مبدع خودش نباشه. ایشون میگه این جایزه، جایزه، اما داریم یا نداریم نمیگه. جایزه یعنی محذور نداره، محذور این که شی فاعل خودش باشه یا محذور خلف فرض توش نیست. بیش از جواز ایشون اینجا اداره میکنه، نمیگه چنین فاعلی داریم، فقط میگه چنین فاعلی جایزه. جایزه یعنی نه محذور فاعل شدن شی لنفسه پیش میاد نه محذور خلف فرض. اما حالا داریم یا نداریم باید بحث کنیم. ظاهرش اینه که نداریم، اشاره کردم که چیزی که طبیعی باشه و فاعل طبیعیات باشه. بله فاعل اعراض طبیعی میتونه باشه، ولی فاعل جواهر طبیعی نمیتونه باشه. جواهر نمیتونه ایجاد کنه، جواهر طبیعی فقط به وسیله مجردات باید ایجاد بشن. نعم قد یجوز ان تکون فی جملت الامور طبیعیه ما هو مبدعون، اونم نه مبدع مطلق، مبدعون فاعلیون نه جمعی طبیعت اما غیر نفسه. ما در جمله امور طبیعی، در بین امور طبیعی، ما یعنی طبیعی داریم که مبدع فاعلی برای تمام طبیعیات منطقه مبدع خودش نیست. این جایزه داشته باشیم، نمیگیم داریم، میگیم جایزه. اما لا یعنی لا یجوز مبدع فاعلی لجمعی طبیعات مطلقا، مطلقا یعنی حتی لنفسهی، این جایزه نیست. اما لغیر نفسی جایز هست، جایز هست ولی نمیدونیم داریم یا نداریم، باید بحثش کنیم. خب این بحث همون شد. و المبدع الفاعلی المشترک به نحوه الاخر با سرخط نوشته بشه. بحث جدیده و مطلب جدید داریم، انشاءالله در جلسه آینده خونده میشه. قسم اول مبدع یعنی مبدع فاعلی مشترک به معنی اول رو توضیح دادیم، معنای دوم باقی مونده. معنای دوم رو انشاءالله جلسه آینده توضیح میدیم. بعدم غایت رو به فاعل قیاس میکنیم. انشاءالله وقتی رسیدیم بیان میشه.